تشکر از شما. سلام عرض می کنم، صبح همتون بخیر. شما را به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 7:30 قبل وقت کابل شد. من و همکارانم در نیم ساعت دیگر با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها از افغانستان، منطقه و جهان با شما خواهیم بود. امروز یکشنبه سوم ماه ثور سال 1391 هجری شمسی است که برابر میشد با 22 ماه اپریل سال 2012 میلادی. در صدر مطالب خبری ما از تحقیق در مورد معتاد شدن 56 تن از اساکر آمریکایی با مواد مخدر در افغانستان خواهید شنید. سایر گزارش ها را هم برایتان داریم، اما پیش از همه سرویس خبری این ساعت. سرخط خبرها. رئیس جمهور کرزی برای انتقال کمک‌های فوری به مناطق سیلاب زده کشور دستور داده است. قرار است وزارت مخابرات افغانستان به زودی کاهش چشمگیر را در قیمت استفاده از اینترنت در کشور اعلان کند. و شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز بالای افزایش تعداد ناظران سازمان ملل متحد در سوریه رأی گیری کرد. مشروع خبرها. رئیس جمهور کرزی به اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان دستور داده تا کمک‌های فوری را به مناطق سیلاب زده کشور برساند. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، حامد کرزی دیروز با ابراز تأسف از قربانی شدن باشنده‌های ولایت مختلف کشور و مسئولین هدایت داده تا کمک‌های لازم را به مناطق آسیب دیده فراهم کنند. پیش از این محمد دائم کاکر، رئیس اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان، بر رادیو آزادی گفته بود در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولایات هرات، بادغیس، اروزگان، پکتیا و غور 25 تن کشته و زخمی شدند. به گفته آقای کاکر، در این سیلاب‌ها به صورت مجموعی بیش از 500 خانه رهایشی و 1200 جریب زمین زراعتی نیز تخریب شده است. قرار است وزارت مخابرات افغانستان روز سه‌شنبه کاهش چشمگیر را در قیمت استفاده از اینترنت اعلان کند. حمیدزاده سنگین، وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان، بر رادیو آزادی گفت با آمدن تکنولوژی موسوم به 3G و وای ماکس در 2 سال آینده 50% مردم افغانستان به اینترنت سریع دسترسی پیدا خواهند کرد.
فعلا ایسایی ما نشان میده که صرف بین 4 تا شاید 6 یا 8% نفوس کشور ما دسترسی به خدمات اینترنت داشته باشه که بسیار پایین است. ما امیدوار هستیم که با آمدن تکنولوژی 3G و تکنولوژی های وای ماکس خدمات اینترنت در تمام شهرهای بزرگ افغانستان در ظرف 2 سال آینده برسه.
بر اساس ارقام ارائه شده از سوی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، اکنون بین 4 تا 8% مردم افغانستان به اینترنت دسترسی دارند. مقامات اندونزیایی از بازداشت تقریبا 70 تن از مهاجرینی که بیشترشان افغانستان خبر می‌دهند. بر اساس گزارش‌ها، کشتی این مهاجرین که روانه استرالیا بود، دیروز در سواحل شرقی جزیره جاوا با موج‌های تند بحر همراه شد و سپس این افراد بازداشت شدند. یک سخنگوی پلیس اندونزیا به خبرگزاری فرانس پرس گفته است تنها دیشب 43 تن را به شمول 3 کودک و 1 زن پیدا کردند و آنها برای تحقیق نزد پلیس آن کشور منتقل شدند. سپس پلیس اندونزیا صبح دیروز 30 تن از مهاجرین دیگر را بازداشت کرد. وضعیت صحی این افراد خوب گزارش شده است. این هم تحولات منطقه و جهان. شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز بالای افزایش تعداد ناظران سازمان ملل در سوریه رأی گیری کرد. با این اقدام سازمان ملل متحد می خواهد تا 300 ناظر را برای 3 ماه به سوریه بفرستد. بان کی مون، منشی عمومی سازمان ملل متحد، از این تصمیم شورای امنیت استقبال کرده و خواهان توقف فوری خشونت ها در سوریه شده است. از جانب هم سوزان رای، سفیر امریکا در سازمان ملل، هشدار داده و گفته است در صورتی که رژیم بشار الاسد تعهداتش را عملی نکند، با فشارهای بیشتر از سوی واشنگتن روبرو خواهد شد. The United Nations Security Council has called upon the government شورای امنیت سازمان ملل متحد از حکومت سوریه خواسته تا اقدامات قطعی را اتخاذ کند. حکومت سوریه از خواست این شورا چشم پوشی کرده است. صبر ما در ایالات متحده آمریکا رو به ختم شدن است. مسوده قطعنامه که توسط اتحادیه اروپا و روسیه پیشنهاد شده بود، دیروز از سوی 15 عضو شورای امنیت تصویب شد و در آن از حکومت سوریه خواسته شده تا سرکوبی خشونت‌ها را پایان دهد. جزئیات بیشتر در ادامه این مجله خبری. دور نخست انتخابات ریاست جمهوری فرانسه امروز برگزار می شود. رای دهی دیروز در مناطق چون جزایر فرانسوی پولونیزیا واقع در اقیانوس آرام و گینای فرانسوی در امریکای جنوبی آغاز شد. قرار است مراکز رای دهی امروز ساعت 8 شب به وقت اروپای مرکزی بسته شوند. آخرین نظرسنجی ها نشان می دهند که فرانسوا هولاند رقیبش نیکولا سرکوزی رئیس جمهور فعلی را در دور نخست انتخابات با تفاوت اندک عقب زده و در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری فرانسه برنده خواهد شد. در صورتی که فرانسوا هولند برنده این انتخابات شود، وی پس از سال 1995 میلادی نخستین رئیس جمهور سوسیالیست فرانسه خواهد بود. و یه خبر ورزشی این که تیم ریال مادرید در یک مسابقه هیجانی با تیم بارسلونا 2-1 به پیروزی رسید. سرنوشت این مسابقه را کریستیانو رونالدو ورزشکار شناخته شده تیم ریال مادرید تعیین کرد و گل دوم را به ثمر رساند. اکنون ریال مادرید در رقابت‌های اسپانیا موسوم به لالیگا 7 امتیاز بیشتر از بارسلونا دارد. بر اساس گزارش‌ها مسابقه هیجانی دیروز میان این دو تیم شناخته شده اسپانیا را در حدود 40 میلیون تن از طریق تلویزیون به صورت زنده تماشا کردند. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی. باز هم شما را خوش آمدید میگیم. 7:36 دقیقه به وقت کابل شد. در ادامه مجله خبری حاضر از این مطالب برایتان با جزئیات خواهیم گفت. تحقیق در مورد معتاد شدن 56 عسکر امریکایی به مواد مخدر در افغانستان آغاز شده است. اداره امنیت ملی افغانستان میگوید 10,000 کیلوگرم مواد منفجره را در کابل کشف و ضبط کرده است.
افراد بازداشت شده دادآور گردیدند. با استفاده از مواد متذکره قصد داشتیم تا در یکی از نقاط مهم و مزدحم شهر کابل حملات تروریستی را سازماندهی نماییم.
برخی از کارشناسان افغان نگرانی های مقام های روسیه و تاجکستان در مورد خروج نیروهای بین المللی از افغانستان را بجا می دانند. ولسی جرگه افغانستان توزیع پاسپورت برای مهاجرین افغان از سوی یک شرکت ایرانی را در آن کشور یک خطر جدی می داند. شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز روی افزایش تعداد ناظران این سازمان در سوریه رای گیری کرد. در رنگ های زندگی با یک متعلم افغان صحبت داریم.
اسم من سوداب است. شوخی کردن کار خوبم است، کار بدم است. دو رقم شوخی است. یکی با تربیه، یکی بی تربیه. باید ما شوخی با ما نکنیم، به خاطر کسی اگه شوخی با ما نکنیم کلگی ما را خوش می داشته باشه.
در ادامه این مجله خبری نگاه به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان داریم. از شما دعوت می کنم که با ما باشید. یک گزارش تازه نشان می‌دهد که نظامیان آمریکایی از 56 سرباز این کشور درباره استفاده آنها از مواد مخدر در افغانستان تحقیق می‌کنند. بر اساس این گزارش که در اختیار خبرگزاری اسوسییتد پرس قرار گرفته، گفته شده است که سربازان آمریکایی مواد مخدر از جمله ایروین را از سربازان اردو و پلیس ملی افغان به دست می‌آورند. در این حال، مقامات آمریکایی می‌گویند تلاش دارند با افزایش آزمایش‌های صحی سربازان از استفاده مواد مخدر در میان نظامیان این کشور جلوگیری کنند. امید مرزبان و جزئیات بیشتر در این مورد.
اطلاعات تازه نشان می‌دهند که اردوی آمریکا درباره استفاده سربازان این کشور از مواد مخدر در سال‌های 2010 و 2011 در افغانستان تحقیق کرده است. بر اساس گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، در جریان همین مدت 8 سرباز آمریکایی به دلیل استفاده از مواد مخدر هلاک شدند. این ارقام توسط اردوی آمریکا در اختیار فرماندهی تحقیقات جنایی اردو قرار گرفته و خبرگزاری اسوسییتد پرس نیز به آن دست یافته است. اسوسییتد پرس می‌نویسد که این خبرگزاری از نیروهای بحری و هوایی آمریکا نیز در این برای خواستار معلومات شده، اما اطلاعات در اختیار این خبرگزاری گذاشته نشده است. در گزارش اسوسییتد پرس همچنان آمده است که سربازان آمریکایی مواد مخدر را یا از بسته‌های ادویه می‌دزدند و یا هم از سربازان اردو و یا پلیس افغان خریداری می‌کنند. اسوسییتد پرس می‌نویسد در بعض موارد قراردادی‌های افغان در برابر پول برای سربازان آمریکایی مواد مخدر از جمله هیروئین فراهم می‌کنند. در این حال خبرگزاری اسوسییتد پرس از یک سخنگوی اردوی آمریکا تام کولینز نقل قول کرده که گفته است این یک خیلی فراگیر نیست و ما توانایی کنترل آن را داریم. مقامات نظامی آمریکا میگویند برای کنترل سربازان گاه گاه آنها را تحت آزمایش های صحی قرار میدهند تا دیده شود که چه تعداد آنها از مواد مخدر استفاده کردند. با گزارش اسوسییتد پرس، مقام های اردوی آمریکا میخواهند هر سرباز حداقل سال یک بار تست شود و به همین دلیل تلاش دارند تا تعداد آزمایش های صحی سربازان را افزایش دهند. اما نظامیان آمریکایی میگویند آزمایش صحی سربازان در مناطق جنگ زده دشوار است، زیرا این سربازان از مراکز صحی مجهز دورند. ارقام ارائه شده از سوی واحد نظامی تحقیقات جنایی در اردوی آمریکا نشان می‌دهد که تعداد سربازان آمریکایی که در افغانستان از مواد مخدر استفاده می‌کنند بیشتر از سربازان نیست که در داخل آمریکا مواد مخدر مصرف می‌کنند.
مسئولان امنیتی افغانستان از کشف و ضبط 10,000 کیلوگرم مواد منفجره خبر دادند که به هدف اجرای اعمال تروریستی به کابل منتقل شده بود. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید این مواد از سوی اعضای مهم طالبان پاکستانی که عضویت ISI را نیز دارند توسط بوری‌های کچالو به کابل منتقل شده بود. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می‌دهد.
بازداشت این مقدار مواد انفجاری در شهر کابل هرچند یکی از کامیابی‌های ریاست امنیت ملی خوانده می‌شود، اما بازداشت افراد در پیوند به این قضیه که پیش از این نیز به اتهام چنین فعالیت‌های بازداشت شده بودند نگرانی‌های را به وجود آورده است. با گفته مسئولان اداره امنیت ملی، این 10,000 کیلوگرم مواد منفجره نوع پتاسیم توسط سه تبع پاکستانی همراه با دو همکار افغانشان که اعضای گروه طالبان پاکستانی اند به کابل انتقال داده شده‌اند. شفیق الله طاهری مسئول بخش مطبوعات ریاست امنیت ملی افغانستان بروزشان به در نشست خبری در کابل گفت در انتقال این مواد انفجاری به کابل شمار از رهبران مهم طالبان پاکستانی که با اداره ISI ارتباط دارند دست داشتند. اما او این را هم گفت در میان افراد بازداشت شده کسانی هم موجودند که قبلا نیز با هزارها کیلوگرم مواد منفجره گرفتار شده بودند.
افراد فوق یک مرتبه قبل نیز در این موتر دستگیر شده و به هزارها کیلوگرم مواد انفجاریه را تحت پوشش بوری‌های سمنت به کابل انتقال داده بودند. افراد بازداشت شده داداور گردیدند. با استفاده از مواد متذکره قصد داشتیم تا در یکی از نقاط مهم و مزدحم شهر کابل حملات تروریستی را سازماندهی.
اما آقای طاهری این را نگفت که چه کسانی قبلا بازداشت شده بودند، آیا افغان‌ها بودند یا پاکستانی‌ها و آنان دوباره چگونه آزاد شده بودند. افراد بازداشت شده این بار اسای محمد عمر و نور افضل که اعضای مهم طالبان پاکستانی بوده و افراد فرستاده شده ISI پاکستان میباشند، در همکاری با قاری بریال یکی از قماندانان طالبان افغانی این کار را انجام دادند. با گفته مسئولان اداره امنیت ملی افغانستان، یک گروه 3 نفری از سوی شبکه حقانی موظف شده بودند تا معاون دوم رئیس جمهور افغانستان را ترور کنند. این افراد در میرانشاه پاکستان تحت نظر افراد عربی و پاکستانی برای انجام این کار آموزش دیده بودند. آقای طاهری گفت افراد بازداشت شده تصویر و نقشه طرح حمله بر خانه معاون دوم رئیس جمهور را با خود داشتند تا با این وسیله بالای وی حمله کنند. قبل از این نیز اداره امنیت ملی افغانستان گفته بود پلان قصد حمله بالای محمد قاسم فهیم، عطا محمد نور ولی بلخ و رئیس مشران جرگه افغانستان را نیز خونسا نمودند.
از اظهارات یکی از مسئولین مطبوعاتی ریاست امنیت ملی افغانستان شنیدین. برخی از کارشناسان افغان نگرانی های مقام های روسیه و تاجکستان در مورد خروج نیروهای بین المللی از افغانستان را بجا می دانند. آنها می گویند که با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان این کشور دستخوش ناامنی های تازه خواهد شد. مصطفی بشارت و جزئیات بیشتر از کابل.
شماره از کارشناسان افغان میگویند کشورهای منطقه نگرانند که با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان این کشور یک بار دیگر به مرکز فعالیت تروریستان مبدل خواهد شد. نصرالله استانکزای استاد پانتون کابل میگوید روسیه باور دارد که بی‌ثباتی در افغانستان به معنی بی‌ثباتی در منطقه است و اگر گروه‌های تروریستی دوباره در افغانستان فعال شوند این گروه‌ها تهدید برای روسیه نیز میباشد. استانکزای بروز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت روسیه نگران است که اگر گروه‌های تروریستی در افغانستان دوباره فعال شوند امکان دارد که این گروه شورشیان چچن و تاتارستان روسیه را حمایت نمایند. به گفته آقای استانکزای نگرانی‌های کشورهای منطقه و روسیه تا حد بجا است، اما او گفت که با امضای سند مشارکت استراتژیک میان افغانستان و آمریکا این نگرانی‌ها برطرف خواهد شد.
دغه تشویش
این تشویش ها تا یک حد بجا است و من فکر می کنم زمانی که سند مشارکت استراتژیک میان افغانستان و امریکا به امضا برسد، منافع افغانستان مشخص می شود و نگرانی هایی که اکنون کشورهای منطقه دارند مرفوع خواهد گردید. به باور آقای استانگزای، با وجود اینکه روسیه با حضور دائمی نیروهای نظامی امریکا در افغانستان مخالف است، اما به خاطر سرکوب نمودن گروه های مسلح ترورستان که در افغانستان و پاکستان فعالند، از حضور نیروهای بین المللی در افغانستان برای یک مدت حمایت می کند. سرکی لاروف، وزیر خارجه روسیه، از خروج نیروهای بین المللی در سال 2014 از افغانستان انتقاد کرده و گفته است تا زمانی که نیروهای امنیتی افغان توانایی تامین امنیت کشورشان را پیدا نکنند، خروج نیروهای بین المللی از این کشور مناسب نیست. وزیر خارجه روسیه همچنان گفته است که در کنار روسیه، کشورهای آسیای میانه و چین نیز از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان نگرانند. امام علی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان، نیز در جریان سخنرانیش در پارلمان آن کشور در مورد خروج نیروهای بین المللی از افغانستان اظهار نگرانی کرده است و گفته است که این موضوع بالای امنیت منطقه تاثیر منفی خواهد گذاشت. در حالی که روسیه و تاجیکستان از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان اظهار نگرانی کردند، اما برخی از کشورهای همسایه افغانستان با حضور این نیروها در این کشور مخالفند. ایران و پاکستان از جمله کشورهایی اند که مخالف حضور نیروهای بین المللی در افغانستان می باشند.
سرخط خبرها. رئیس جمهور کرزی به اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طبیعی افغانستان دستور داده تا کمک‌های فوری را به مناطق سیلاب زده کشور برساند. با گفته مقامات افغان، در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولایات هرات، بادغیس، اروزگان، پکتیا و غور 25 تن کشته و زخمی شدند. قرار است وزارت مخابرات افغانستان روز سه‌شنبه کاهش چشمگیر را در قیمت استفاده از اینترنت در کشور اعلان کند. امیرزای سنگین، وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان، بر رادیو آزادی گفت در دو سال آینده 50% مردم افغانستان به اینترنت سریع دسترسی پیدا خواهند کرد. مقامات اندونزیایی از بازداشت تقریبا 70 تن از مهاجرین که بیشترشان افغانستان خبر میدهند. بر اساس گزارش ها، کشتی این مهاجرین که روانه استرالیا بود، دیروز در سواحل شرقی جزیره جاوا با موج های تند بحر همراه شد و سپس این افراد بازداشت شدند. شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز بالای افزایش تعداد ناظران این سازمان در سوریه رأی گیری کرد. با این اقدام، سازمان ملل متحد می خواهد تا 300 ناظر را برای 3 ماه به سوریه بفرستد. دور نخست انتخابات ریاست جمهوری فرانسه امروز برگزار می شود. قرار است مراکز رأی دهی امروز ساعت 8 شب با وقت اروپای مرکزی بسته شود. فرانسوا هالند در این دور انتخابات با نیکولا سرکوزی، رئیس جمهور فعلی فرانسه، رقابت خواهد کرد. و تیم ریال مادرید در یک مسابقه هیجانی با تیم بارسلونا 2-1 به پیروزی رسید. سرنوشت این مسابقه را کریستیانو رونالدو، ورزشکار شناخته شده تیم ریال مادرید، تعیین کرد و گل دوم را به ثمر رساند. سرخط خبرها را شنیدین. از همراهیتان تا این لحظات تشکر. گزارش ها و مطالب خبری تا لحظات بعد. حالا نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در مطبوعات معتبر غربی درباره افغانستان. مصطفی صدیقی روزنامه های واشنگتن تایمز و آیرش تایمز را مرور کرده است.
روزنامه واشنگتن تایمز به مبارزه با مواد مخدر در افغانستان پرداخته و نوشته که جنگ دیگر در افغانستان که هدف از آن کاهش کشت کوکنار از طریق امهایان است، ظرف 5 سال گذشته شاهد پیشرفتایی بوده و این در حال است که کشت کوکنار در افغانستان 32% کاهش یافته است. اما واشنگتن تایمز به این باور است که یک برنامه عمده مبارزه با کوکنار به نام زون غذایی اکنون با مشکل روبرو است، زیرا وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا تصمیم می‌گیرد که آیا دهقانان افغان را به ترک کشت کوکنار در بدل کشت گندم، زعفران و پرورش باغ‌های انار و دیگر حاصلات ترغیب کند یا نه. واشنگتن تایمز در مورد بخش از برنامه زون غذایی در ولایت هلمند نوشته که هدف عمده تنها این نیست که بذر و کود کیمیایی در اختیار دهقانان قرار داده شود، بلکه در پهلوی آن باید استراتژی برای نگهداری حاصلات و انتقال آن به بازارهای این ولایت هم ایجاد شود. در سال 2009 میلادی سازمان ملل متحد گزارش داد که طالبان از بابت تجارت مواد مخدر از طریق اخذ مالی از دهقانان 155 میلیون دلار عاید به دست آوردند. اما به نوشته واشنگتن تایمز، برنامه موسوم به زون غذایی در هلمند که می تواند از این نواحی جلوگیری کند، اکنون با مشکل روبروست. و به نوشته روزنامه، ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و دنمارک 56 میلیون را به منظور راه اندازی این برنامه خاص ظرف 3 سال گذشته تهیه کردند. اما اکنون با اعلان خروج نیروهای خارجی از افغانستان، اگر قرار باشد که زونهای غذایی دیگر در مناطق دیگر افغانستان هم ایجاد شود، وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا باید مصرف آن را بپردازد، چیزی که به باور روزنامه هنوز روشن نیست. روزنامه آیرش تایمز در شماره اخیر خود مطلب زیر عنوان هفته بعد برای افغانستان نوشته. آیرش تایمز به این باور است که وقت رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا باراک اوباما در ماه آینده در اجلاس ناتو در شیکاگو در مورد افغانستان سخنرانی خواهد کرد، بسیار امیدوار خواهد بود تا بگوید که جنگ 11 ساله در افغانستان به پایانش نزدیک شده، حداقل برای متحدان بین المللی در افغانستان. روزنامه از قبل وزرای خارجه و دفاع آمریکا نوشته که با لحن پر از اعتماد در اجلاس بروکسل میگفتند تلاش ها به شدت ادامه دارند تا رهبری مسئولیت های امنیتی به خود نیروهای افغان سپرده شود. آیرش تایمز به حملات هفته گذشته در کابل و چندین ولایت دیگر در افغانستان اشاره کرده، حملاتی که به نوشته روزنامه توسط شبکه حقانی وابسته به طالبان را اندازه شد. 18 ساعت ادامه یافت و جان 11 نیروی امنیتی افغان و 4 غیر نظامی را گرفت. تحلیل روزنامه این است که این حملات بیانگر هماهنگی و قوت بود، به طوری که قوماندانان ناتو و افغان را به حیرت افکند و از سوی دیگر ضعف استخبارات را نشان داد.
هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان توزیع پاسپورت برای مهاجرین افغان از سوی یک شرکت ایرانی را خطر جدی به منافع ملی کشور می داند. با تازگی در یک گزارش گفته شده است که سفارت افغانستان در تهران جریان توزیع پاسپورت به مهاجرین افغان را به یک شرکت ایرانی واگذار کرده است. وزارت امور خارجه افغانستان می گوید که این شرکت به عنوان همکار با سفارت افغانستان کار می کند و هیچ گونه نگرانی در زمینه وجود ندارد. فریبا واحدی از کابل گزارش می دهد.
در حالی که به اساس گزارش ها ایران در جریان سالهای اخیر هیچ گونه تلاش به منظور بی‌ثبات ساختن افغانستان دریغ نکرده است، ولسی جرگه توزیع پاسپورت افغانی برای مهاجران افغان در ایران از سوی یک شرکت ایرانی را فرصت دیگر به ایران برای صدمه رساندن به امنیت ملی افغانستان میداند. عبدالستار خواصی منشی ولسی جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنان میخوان روی این مسئله در نشست های عمومی ولسی جرگه بحث کنند.
من امیدوار هستم که وزیر امور محترم امور خارجه در این رابطه اقدام جدی برداره و کنسولگری که مقیم ایران هست او را هرچی عاجلتر احضار بکنه و از این قضیه باید جلوگیری شوه. ثانیا رئیس جمهور باید در این قضیه جدی خودش مداخله بکنه. میشه ادبای خارجی با استفاده از پاسپورت افغانی داخل افغانستان شوه و او وقتی که داخل افغانستان میشه، میشه به نفع استخبارات منطقه و دنیا کار بکنه.
نگرانی ها در مورد توزیع پاسپورت به مهاجران افغان در ایران در حال به وجود آمدند که به اساس یک گزارش وبسایت خبری بوختی، سفارت افغانستان در تهران جریان توزیع پاسپورت به مهاجران افغان را به یک شرکت ایرانی واگذار شده است. هر مهاجر افغان برای اخذ پاسپورت باید 150 هزار تومان یا معادل 80 دلار آمریکایی به این شرکت که شتکا معرفی شده بپردازد. در همین حال شماره از کارشناسان افغان میگویند که سپردن مسئولیت توزیع پاسپورت به این شرکت ایرانی به ضد منافع ملی کشور است. به اساس این قرارداد که میان سفارت افغانستان در ایران و شرکت ایرانی شتکا صورت گرفته است، به 1 میلیون مهاجر افغان در ایران از سوی این شرکت پاسپورت توزیع خواهد شد. وزارت امور خارجه افغانستان در پاسخ به نگرانی ها در این مورد میگوید که هیچ گونه تهدید از این ناحیه برای افغانستان وجود ندارد. دکتر فرامرز دمنا یکی از سخنگویان این وزارت:
هیچ گونه نگرانی در خصوص وجود نداره، چون کار تثبیت هویت، صدور پاسپورت و تمام مسائلی که مسائل ملی افغانستان برمی‌گرده توسط دیپلماسی افغانستان.
با دنبال عقد این قرارداد، نگرانی‌های تازه در مورد ایجاد فرصت‌های بیشتر مداخله ایران در امور افغانستان که پیش از این نیز بارها این کشور به مداخله در امور داخلی افغانستان متهم شده و مقام‌های ایرانی به گونه آشکارا افغانستان را یک کشور اشغال شده تلقی کردند.
از اظهارات مقامات افغان شنیدین. ساعت 7:53 به وقت کابل شد. امروز مصادف است با روز جهانی زمین. بیش از 175 کشور در جهان از این روز تجلیل به عمل می آورند. در سال 2009 میلادی این روز از سوی سازمان ملل متحد بر رسمیت شناخته شد. زمینی که بالای آن زندگی می کنیم همه امکانات را برای ما فراهم ساخته، اما آیا ما تا حد امکان به آن توجه داریم؟ پاسخ آن را در اظهارات سه تن از باشنده های شهر کابل بشنویم.
اسم امرودین است، یک تن از شهروندای کابل است. وضعیت زمین خب بالکل قدر خراب است که چه اندازه نداره. بسیار زمین های چیز داریم که ما کنم هاو نیست کنه هاو بتا مثلا کشت کار کنند یک فصل میگیرن بس خلاص دیگه هاو نیست که دو فصله بدر کار بگیرن از بیر. خود ما زمین ما در بغلان زمین داریم، تقریبا 12 جریب زمین داریم. ایدست بیاوی یک فصل میگیریم اونمو او که خوش شد دیگر بیادر اونمو تا قرار ماندگی است. جنگلات هم میزنن دیگر میزنن بیادر بیادر به دولت نیست کلش تجیب مردم میغلطه میره. دولت باید دیگر مورد توجه کنه بیادر نگذاری کنه دیگر کنه بیادر بر مردم کمک شد.
ما غلام احمد یکی از باشندگان شهر کابل دکاندار هستیم. زمین یک موجودی است که رب العالمین را پیدا کرده برای بشر، برای بشریت پیدا کرده که از پیش از استفاده کنن، استفاده نکنن. لیکن متاسفانه در وطن ما عزیز ما زمین های بایر خشک بسیار زیاد پیدا میشه که اینا آبیاری نمیشن و غمش کس نمیخوره. دولت دیدی بسیار مسئولیت زیاد داره و کارهای اساسی و عمرانی دولت است که زمین های زراعتی را برای مردم مهیا بشه، خوب شود، زراعت در مملکت ترقی کنه و همچنان بررسی آب ضرور است.
اسمرای است، سابق کارمند دولت بودم. وضعیت زمین های خود کشور ما افغانستان عزیز به مشاهده میبینین و میرسین. زمین ها واقعا سبی اتیداد زمین های بسیار زیاد نامزروز و اینا فاقد استفاده است و باید تزی استفاده درست شود. جنگل ها زرع میشه سب و لانت و نیستن سبی دیارسه سب یک مزدر خدمت سب به کشور شوند و دولت ما سب تقاضای ما سنواییست که باید دیی نو عرصه ناسب به یک جد جد بکار بندازن. رادیو آزادی.
شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز روی افزایش تعداد ناظران این سازمان در سوریه رأی‌گیری کرد. بر اساس این رأی‌گیری سازمان ملل متحد می‌خواهد تا 300 ناظر را برای 3 ماه به سوریه بفرستد. بان کی‌مون منشی عمومی سازمان ملل متحد از این تصمیم شورای امنیت استقبال کرده و خواهد توقف فوری خشونت‌ها در سوریه شده است. جزئیات بیشتر در این باره را امید مرزبان پیشکش می‌کند.
مسوده این قطعنامه که از سوی روسیه و اتحادیه اروپا تهیه شده بود و توافق همه 15 عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد تصویب شد. قطعنامه همچنان خواستار توقف فوری خشونت‌ها در سوریه می‌شود. قطعنامه تصویب شده از سوی شورای امنیت به سرمنشی سازمان ملل متحد بان کی‌مون صلاحیت می‌دهد تا با در نظر داشته وضعیت در این کشور درباره تعداد ناظران و زمان فرستادن آنها به سوریه تصمیم بگیرد. بان کی‌مون از این تصمیم شورای امنیت استقبال کرد و از حکومت سوریه و مخالفان مسلح رژیم رهبری بشار الاسد خواست تا ورود ناظران نظامی غیر مسلح به این کشور را ممکن سازند. بان کی‌مون با نشر اعلامیه همچنان از حکومت سوریه خواست تا خشونت‌ها و تخطی‌ها از حقوق بشر را پایان دهد، از استفاده از سلاح ثقیل خودداری کرده و نظامیان را از محله‌هایی که مردم در آن بود و باش دارند بیرون کند. پس از رأی‌دهی شورای امنیت بالای این قطعنامه، سفیر روسیه در سازمان ملل متحد ویتالی چورکین این قطعنامه را خیلی با اهمیت خواند. او خطاب به اعضای شورای امنیت گفت: این قطعنامه برای پیشبرد پروسه برقراری صلح در سوریه از اهمیت اساسی برخوردار بوده و در حمایت از پلان شش ماده کوفی انان هم نظری اعضای شورای امنیت را نشان می‌دهد. همچنان سوزان رایس سفیر ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد گفت در صورتی که حکومت سوریه تعهدات خود را عملی نکند، واشنگتن به فشارها بالای این کشور ادامه خواهد داد. شورای امنیت سازمان ملل متحد از حکومت سوریه خواسته تا اقدامات جدی کند. حکومت سوریه شورای امنیت را نادیده گرفته است. حوصله‌مندی ما در ایالات متحده آمریکا به پایان رسیده. در حال حاضر یک تیم کوچک ناظران سازمان ملل متحد در سوریه است و از آتش بس شکننده میان نیروهای دولتی و مخالفان مسلح رژیم این کشور نظارت می کند.
رنگ های زندگی.
شنوندگان عزیز برنامه رنگ های زندگی، امروز در برنامه یکی از متعلمین مکاتب داریم. اینا در پولی ازی که متعلم مکتب هستند یگان پارچه شعرام می سرایند.
خب اسم من سوداب است، در مکتب شرک پامیر هستیم.
مکتبتون چطور است؟ درس یعنی خوب است نیست؟
بله بسیار خوب است. معلمان ما را درس می ده، از بسیاری چیزها یاد می گیریم، یعنی که در دنیا چی چی است، چی ما را کی پیدا کرده است و یاری یاد می گیریم.
از مضامین مکتب که درس میخوانی کدام مضمون زیاد خوش داری؟
مضمون انگلیسی را.
گاهی اوقات شوخی هم میکنی؟
بله، شوخی بی شوخی میشه. اگر آرام باشی هیچ کس تر میگن مرغک خانه و کس تر خوش نمی داشته باشه، با هیچ کس دوست نمی باشی، با کس سوتری کردن میتونی. شوخی کردن کار خوبم است، کار بدم است، دو رقم شوخی است، یکی با تربیه یکی بی تربیه. باید ما شوخی با مانا کنیم، به خاطر کس اگه شوخی با مانا کنیم کلگی ما را خوش می داشته باشه، و اگه شوخی بی مانا کنیم هیچ کس ما را دوست نمی داشته باشه.
خودت چی آرزو داری؟ میخوای داینده چی شوی؟
من میخوام دکتر شوم، به خاطر به مریضا کمک کنم تا وجود شون و صحت مند باشم، و در پلی دکتری میخوام شاعرم شوم.
کدام پارچه شعریم خودت سرودی؟
زیاد سرودیم، اما به مادر که خوانیم بسیار خوشم میاد.
امور میشه برام بخونی؟
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. ای مادرم جان، مادرم آب را بیار، نانم بتی در آغوشت، نازم بتی دستم بگیر، گازم بتی آلالالو خوابم بتی.
خب تشکر سودابه جان.
تشکر از شما.
جاوید فیضی از کابل بود با ما، شما که با